بسم الله الرحمن الرحیم. اسرار صلات، فلسفه نیایش. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 13. 4. سوره توحید یا اخلاص. حمد سوره واجب نماز است و غیر قابل تعویض می باشد و بعد از آن به خواندن یک سوره از قرآن می رسد که طبق سفارشات سوره توحید برترین است. چرا؟ طبق کلام پیامبر اسلام سوره توحید تعین و معرفی علی علیه السلام است، هرچند که به ظاهر ذات وحدانی خداوند را توصیف می کند و این عجب که این دو توصیف یکی باشد، خدا و امام. و این بزرگترین راز عرفانی و تأویل قرآنی برای تشیع است که در قرآن رب همان امام حی است. و اینک در این سوره موفق به درک و تصدیق رب می شویم که احد و صمد است، یعنی یگانه و تنها و متکی به خود و هستی فذاته و بی نیاز از غیر، که خود خیشتن خیش است و هست چون که هست و هستیش از خود است و لا غیر. و این خدای گونگی امام است که خودش هست، در حالی که ما بقیه مردم بی خودند و کل محتوای وجودشان از غیر است و منوط به شرایط و امکانات و جبرهای تاریخی و طبیعی و اجتماعی و وراثتی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و علمی و فنی. و این همان هویت است، یعنی اوئیت ذات. قل او. امام در این سوره الله را در ذات خود می خواند و مؤمنان هم امام را. لم یلد و لم یولد، نزاده است و نزاییده، نمیراث‌خوار است و نوابسته به آینده، از پس و پیش پاک و منزه است و علت و معلولی ندارد و خود 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 است، از نژاد نیست بلکه از نزاده است، از الله. ولم یکن له کفواً احد، و بیتاست. در حدیث قدسی خداوند می فرماید که از من اطاعت کنید تا شبیه من شوید، و ظاهراً این سخن در تضاد با آخرین آیه از سوره توحید است. ولی مسئله این است که خدا به هیچ چیزی شبیه نیست، ولی هر چیزی در جهان شباهتی از او دارد، همین که هست از هستی اوست. ولی امام در بیشباهتی شبیه اوست و نه در هیچ صفتی، بلکه در بی صفتی. برای همین هم امام را جامع ازداد می نامند و مظهر العجایب، در حالی که همه صفات و صور عالم هستی از خداست و امام کلیه این صفات را از نفس خود زدوده تا به هویت ذات رسیده است. و این قلم رو به بیشباهتی است و بی علتی و بی حسابی. و آنگاه بر عرش وحدانیت او جلوس کرده و خلیفه او شده است و در حالی که خود فوق صفات است، هر صفت و معنایی فقط از وجود او تحقق می‌یابد و بس. و بدین گونه امام معرف الله است و خدا به واسطه او شناخته و پرستیده می‌شود و این عین سخن و ادعای علی علیه السلام است. اگر تبعیت از امام موجب تقرب الالله می شود، به این دلیل است که فرد فقط در این ارتباط به ایمان می رسد و سپس از ابتلای به شرک مصون می ماند، یعنی شرک بین خود و خدا. زیرا امام آن خود عاریه ای را از مرید می ستاند تا به ذات برساند که خود خدایی است و نه خود مردمی، میراثی، اجتماعی، طبیعی. امام از مرید صفت زدائی می کند و به سوی احدیت و بیتایی می کشاند و نیز مرید را از پرستش صفات خدا که منشأ شرک است باز می دارد. زیرا همه نیازهای مرید را برآورده می سازد و لذا امکان پرستش خالصانه و توحیدی خداوند را پدید می آورد. چرا کسی که امام ندارد ایمان ندارد و لذا صلات هم ندارد؟ زیرا یک مرید هرچه می خواهد که نیاز واجب حیات اوست در رابطه با امام کسب می کند و لذا به خدای امامش ایمان می آورد. زیرا یکی از مهمترین علل شرک و نفاق و نهایتاً کفر آشکار مردمان عدم اجابت دعاهای آنها به درگاه خدای ذهنی و آسمانی است. خداوند فقط از وجود امام دعاها را اجابت می کند تا زمانی که فرد در ارادت و اطاعت امامش باشد. حتی توسل به امامان و امامزادگان مرده برای مردمان به اجابت بسیار نزدیکتر است تا توسل به خدای ذهنی و آسمانی خودشان. و این است راز هجوم مردمان به مقابر بزرگان دین. برای امامان مرده هادی نیستند و تشیع جزی نیست و امام غایب هم هادی نیست، وگرنه عرفان عملی در اسلام پدید نمی آمد. نبوت که ختم شد و امام هم که به پرده غیب رفت، آیا در به هدایت بسته شده؟ برای قرآن می گوید که بدین گونه نعمت خدا بر خلق به کمال رسید. این همان واقعه ارادت عرفانی است که رابطه بین مراد و مرید می باشد که صراط المستقیم هدایت است. امام خورشیدی بود که در پس ابر پنهان شد، ولی در مقابل هزاران قمر ولایت و عرفان از آن نیر اعظم در طول تاریخ اسلام طلوع کرده است. و عاقلان خیلی هم برای ظهور جهانی امام تعجیل نمی کنند، زیرا این ظهور قهری حق است و شمشیر عریان است. این کافران و جاهلان هستند که به قول قرآن می گویند پس کی قیامت فرا می رسد؟ پس چرا نمی رسد؟ فقط کسانی می توانند از ظهور جهانی امام به خیر و برکت و سعادت برسند که قبل از ظهورش خلفای او را دریافته و قیامت خود را برپا نموده و پاک شده باشند. تا طاقت ظهور و حضورش را بیابند و از وحشت و نفرت خود را در آتش دوزخ سرنگون نسازند. آنان که یوم الدین نفس خود را برپا کرده باشند به یاری رب و سلطان دین. 5. تکبیرت الاحرام. الله اکبرهای بین رکعت ها و بین هر بندی از نماز به مثابه مفاصل یک قالبد بزرگ هستند. و نیز فنرهای جهاننده مؤمنین از یک وادی به وادی برتر است. چرا که اصلا نماز واقعی الله اکبر است، ولذا باران الله اکبر بر همه لحظات آن واقعه می بارد. هر تکبیری فقط نفی خود و اثبات الله نیست، بلکه ارتقا و اعتلای خود نیز هست، زیرا خود نفی شده به همراه اثبات الله بالا می رود تا خود در خدا حل شود و محو گردد. و این مقام فنا در نماز است که مقام معراج است و مدهوشی تن، بدان گونه که در امامان گزارش شده است. خود چون حبابی است که در دریای خو می ترکد و خو می یابد. با آنکه این واقعه ارتقا و انحلال و فنا را ممکن می کند، وجود امام در نماز است. این امام است که اولا تمرکز هوش و حواس مؤمن را در نماز ممکن می سازد و سپس این نقطه وجود را مستمرن با الله اکبرها منفجر می سازد. وجود امام در نماز است که من را در مقابل الله محو می کند. مؤمن در زندگی روزمرهش این امهای خود را در رابطه با امام در عمل و نفس خود درک و تجربه می کند، ولذا مؤمنی که اطاعتی از امامش ندارد نیز نمازی توحیدی ندارد. نماز اجر و میوه اطاعت و ارادت و اخلاص در عمل زندگی است، وگرنه جزای کفر و نفاق است و آدمی با هر نمازی سر در دوزخ می کند و بیرون می آید و سیاهی و سوختگی را از جبین او به وضوح می بینی. یک نماز به مثابه یک نردبان است که بالا رفتن از هر پله اش به قوه یک الله اکبر است. الله اکبرها بالهای پروازند. با یک الله اکبر از تن رها می شوی، با دیگری از ذهن خود و با سومی از دل خود و با چهارمی از جان خود. نماز بالا رفتن از نردبان وجود است به قوه الله اکبرها. خدا برتر از امیال من است. خدا برتر از احساسات من است. خدا برتر از باورها و ادراک من است. خدا برتر از جان من است. شش، رکوع و سجود. عامه بشری زندگی را فقط آن هم در سطوح بیرونیش به مصرف می رسانند، ولی اهل معرفت گوهری زندگی را می آزماید، یعنی خود خودش را. و نه فقط آرمانها و احساسات خود را، بلکه اصل بودن خود را. و اقامه صلات کارگاه اشد این خود آزمایی است. نمازگزار در حمد و سوره هنوز مشغول معارفه و عهد و ادعاست، ولی با رکوع حرکت آغاز می شود. حرکت از خود به سوی خدا. خدایی که گویی در خاک است و همان خاک است. رکوع تعظیم به خاک است و تسبیح و تنزیه و تقدیس خاک. سبحان ربی العظیم و به حمده. ستایش می کنم رب خودم را که پاک و عظیم است. آیا خاک است که آدمی را تربیت می کند؟ چرا که نه؟ مگر همه چیز ما از خاک نیست؟ تن و همه اعضا و جواره و حواس و هوش و دل و اندیشه ما و همه ارزاق ما و عزت و آسایش و اجر و عذاب ما از خاک است. سلامت و بیماری ما، عزت و خاری ما و مرگ و حیات ما و خانه و کاشانه ما و بلکه همه عزیزان و دوستان و دشمنان ما از خاک هستند و خاکی، و ما بدین گونه تعلیم و تربیت می شویم. رب ما خاک است و حتی امام ما هم از خاک است، ولی خاک دان و خاک شناس و خاک دوست و خاکی، و ما را دعوت به خاک شدن می کند تا قدر خاک را که قدر هستی ماست دریابیم و تسلیم ربوبیت موجود در خاک شویم. خاک ماده هستی و بودن است و حضور و موجودیت. از خاک نخستین مهد حضور و ظهور پروردگار است و قلمرو ربوبیت و تربیت خلق است که به همه امور خداوند لباس واقعیت می پوشاند و ظرف کن فیکون است. تربیت یعنی شدن و خاک بستر شدن هاست. از مشتی خاک و سنگ تا گیاه و حیوان و انسان، مراحل این ربوبیت و شدن هاست. خاک در لغت عرب تراب است و تراب و رب و تربیت مشتقات امری واحدند و کل سیر تربیت بشری جز خاک شناسی و خاک فهمی و خاک پرستی و خاک شدگی نیست تا به مقامی برسد که بگوید خاک کافی و وافی است مرا. و این مقام صمدیت است که از خاک به انسان می رسد و مصدر حق این مقام است که خدا کافی است و این مقام انسان کامل است. خدا کافی است در عرصه اندیشه و عمل مترادف است با خاک کافی است، یعنی خاک وجودم مرا کفایت می کند. این خدا کافی است عین خود کافی است می باشد و محل ظهور صمدیت است. و اما در سجده این تربیت و رجعت به خاک کامل می شود که بر خاک سرنهاده می شود، یعنی کارخانه اندیشه و آرزو و آرمان و اراده انسان به خاک می رسد، یعنی به خود کفایی و بینیازی و تسکیه و تنزیه و تسبیح از غیر. سبحان ربی الاعلا و به حمده. ستایش می کنم رب اعلا و عالی خود را که منزه و پاک و بینیاز است. و این رب در خاک ستایش می شود. سجده بر چیزی بیان کمال پرستش است و سجده بر خاک بیان کمال خدا پرستی است. و اما چه کسی تو را با خاکت آشنا و دوست می کند تا آن را کفایت نمایی و کفایت نماید تو را؟ رب تو یعنی امام تو، و تو در سجده بر خاک جز جمال امامت را سجده نمی کنی و در این جمال فنا می شوی، زیرا او جمال خاک و کمال خاک و جمال کمال خاک است و کمال جمال خاک، و با این فنای در جمال دوست است که بر خاک خودت وارد می شوی و در این خاک وجودت قرار می یابی، و این صمدیت خاک است که کل حیات و هستی تو را در این دنیا کفایت می کند. و بدین گونه از خاک غیر چشم می پوشی و به خاک خود قناعت می کنی و غنی می شوی و پاک از غیر، زیرا ناپاکی همان ابتلای به غیر است و چشم دوختن به خاک غیر خود. سجده بر خاک آیت عبودیت و نیایش و ارتباط با خداوند است که در دین اسلام رخ نموده است و در مذاهب گذشته سابقه نداشته است، و این به معنای ختم نبوت و نزول حق از آسمان به زمین است. و عجب که این شکل از عبادت در برخی از فرقه های هندو بعد از ظهور اسلام آشکار شده است که حاصل تعامل و تداخل اسلام و هندویزم است. همانطور که اندیشه اوتار یا تجسد خدا در خاک هم در هندویزم حاصل ارتباط این مذهب با اسلام و عرفان شیعی بوده است. پس واضح هست که سجده بر خاک برای کسی که امام زنده ندارد و امامت را درک نکرده است جز بت‌پرستی هیچ نیست، و بلکه عبث‌پرستی است و لذا جنون‌آور است. هفت، قنوت یا دعای دست. دعای دست یا قنوت که در غایت رکعت دوم رخ می‌دهد، عیناً به لحاظ معنا واقعه آبخوری با دو دست خیشتن است، و استحمام و شستشوی صورت با این آب غیبی که از سجده اول در خاک از قناعت جان جوشیده است. قنوت همان واقعی آب کشیدن از قناعت واقعی سجده بر خاک است. واقعی این دعای دست به کلی متفاوت از بالا بردن دستان به سوی آسمان است، و آنان که چنین عمل می کنند غافلند، و این غفلت دال بر بی امامی آنهاست، زیرا نماز فقط از آن اهل باطن و معرفت نفس است که در رابطه با پیر ممکن می شود. در دعای دست نیز رب مخاطب قرار می گیرد و نمازگزار هر چه می خواهد با زبان مادری و حال و دل خود از رب و امام خود می طلبد، و تا طلبش در همان حال دعا برآورده نشده است دست از دعا بر نمی دارد، و چون اجابت شد آنچه را که در میان دستانش یافته بر جمال خودش می پاشد و خود را با آن شستشو می دهد. قانتین در قرآن کسانی هستند که در قنات خاک وجود خود به آب حیات رسیدند، همان آبی که عرش خدا بر آن مستقر است. قنوت یک مقام وجودی و عرفانی است، همانطور که رکوع و راکعین و نیز سجود و ساجدین، که در قرآن در خارج از قلمرو به صلات از این سالکان یاد شده است. چه بسا که نمازگزاری در طی لحظات روزمره زندگیش به یکی از این مقامات نائل آمده و مستمرن مشغول قنوت یا رکوع یا سجود است در خواب و بیداری، که این بیان مرحله ای از دائم الصلاة شدن است که مقام ذکر قلبی است که به قول قرآن برتر از صلات و اصلا مقصود آن است. و چه بسا کسی که به مقام ذکر قلبی یعنی یاد مستمر خدا رسیده است و دائم الصلاة شده است، و لذا نیاز مبرمی به اقامه صلاة نداشته باشد مگر به قصد احیای دگر بارش در صورت رکود و سکون و غفلت و نسیان. اقامه صلاة کارخانه تولید یاد قلبی خداست، و نمازی که چون این تولیدی نداشته باشد نماز کافران است که خدا را هنوز در آسمان می خوانند، یعنی بی امام هستند. 8. تسبیحات اربعه. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. پاک و منزه و بی نیاز است خداوند و ستایش فقط برای اوست و جز خداوند خدایی نیست و خداوند برتر است از هر چیزی که در فهم و بیان آید. این چهار تسبیح و تکبیر و تقدیس و توحید خداوند است که به نام الله بر زبان نمازگزار می آید در رکعت سوم و چهارم. منزه نمودن خداوند از هر چیز و صفت و معنا و تصوری فقط کار امام است که خلیفه اوست که از او صفت زدائی می نماید. علی علیه السلام در کلامی خود را خلاق و رزاق و قسام و حی و قیوم می خواند. یعنی همه صفات خداوند را از او می ستاند و به خود اختصاص می دهد و آن را اثبات می کند و نه فقط ادعا. این واقعه تسبیح و تنزیه خداوند است. پس این تسبیحات اربعه در واقع ادعا و عمل امام است و به واسطه وجود اوست که محقق می گردد و بر زبان مؤمن جاری می شود. در واقع شأن نزول این تسبیحات وجود امام می باشد و فقط بدین گونه پرستش خالصانه و توحیدی رخ می نماید، وگرنه این تسبیحات چیزی جز فرستادن خداوند به وادی عدم و نابودی نیست، زیرا کسی که نه محسوس است، نه مفهوم و نه موجود و نه شبیه به چیزی و نه قابل تصور است، یعنی وجود ندارد. ولی وجود امام دال بر وجود خداست، زیرا انسان تا زمانی که خدا را با صفاتش می خواند و می پرستد، خودش را در این صفات شریک می کند و این امر اجتناب ناپذیر است و این همان شرک عظیم و قلمرو به ابطال و نفاق است. زیرا وقتی می گوییم که خداوند خالق و رزاق و حکیم و رحیم و زنده و قیوم است، همه این صفات را به درجه کمی برای خودمان هم قائل هستیم و این شرک است. از منظر تسبیح ذات خداوند است که الله عین اللا یا نفی مطلق است و سیر الالله عین سیر فناست و تسبیح صفات از خداوند و تنزیه و تقدیس وحدانیت ذاتش عین تسبیح و تنزیه وجود خیشتن است و این سیر اله ذات خیشتن است، زیرا تعریف و ادراک هر کسی از خدا عین خود آرمانی اوست و این تسبیح و تنزیه صفات همان قلمرو و وحدانیت و صمدیت است. و چون این واقعه عظیمی جز به یاری امام ممکن نمی آید، زیرا امام پاسخگوی صفات خدا در بشر است. 9. تشهد و سلام. و این پایان اقامه صلات است که به نوعی بازگشت به آغاز و اذن آن است که با شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت محمد صلی الله و سلام بر محمد صلی الله و بندگان صالح و خیشتن پایان می‌یابد. و عجب که فرد نمازگزار بر خودش نیز سلام می‌کند، زیرا اینک به آل محمد ملحق شده است و سلام و صلوات بر محمد و آل او خود به خود شامل خیشتن نیز می‌شود. اصولا سلام بر خیشتن فقط در اسلام به عنوان یک وظیفه به مؤمنان ابلاغ شده است، نه تنها در نماز و بلکه به هنگام ورود به خانه نیز باید به خود سلام کنیم که این امر در قرآن مذکور است. در آخرین جمله از تشهد می‌گوییم: خدایا بر محمد و آل محمد وارد شو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل همان واقعه صلات و ورود است، یعنی خدایا همانطور که ما بر امام خود وارد شدیم، تو هم بر محمد و آل او که اینک ما هم از آل او شده ایم وارد شو و بر ما صلات فرما. واقعه صل و صلات و صلوات بزرگترین واقعه در تاریخ بشر و تاریخ خداجویی است که در اسلام مبدل به امری بر همه مؤمنان شده است و این واقعه وحدت وجود است، یعنی واقعه خلافت اللهی انسان. آدمی بر سر نماز به راستی با که سخن میگوید؟ جز با خیشتن خیش؟ اقامه صلات در واقع ماجرای ورود انسان به خیشتن خیش است و پایان از خود بیگانگی و دربدری انسان در جهان. صلات واقعه رویارویی با خیشتن، تقرب به خیشتن و ورود به خیشتن و استقرار در خیشتن است و خیشتن شدن. و این واقعه نشستن بر جای خداست و یا نشستن خدا بر جای انسان. صلات واقعی است که آدمی یا در آن زنده شده و به خدا ملحق می شود و یا هلاک گردیده و به تسخیر ابلیس در می آید. اولی بسیار نادر و دومی به وفور یافت می شود. و سلام آخر بر ملائک و ارواح طیبه است که به همراه نمازگزار و پشت سرش اقامه صلات می کنند و لذا روی خود را به هر دو سو می گردانیم و سلام می کنیم. ده، نماز به زبان فارسی. یک، اذان و اقامه. الله اکبر. خدایا برتری و ما برایی، هزاران بار برای فهم مایی. اشهد ان لا اله الا الله، گواهم بر خدایی خدایش. اشهد ان محمدن رسول الله، گواهم بر محمد آن ندایش. اشهد ان علی ولی الله، گواهم بر علی نور ولایش. حی علی الصلات، بیاییم زنده آییم در همایش. حی علی الفلاح، بیاییم زنده آییم در رهایش. حی علی خیر العمل، بیاییم بهترین خوبی نمایی. قد قامت صلات، نقاب از روی خیشتن برگشاییم. الله اکبر. خدایا برتری و ما برایی، هزاران بار ورای فهم مایی. لا اله الا الله، به غیر تو نداریم هیچ الهی. دو، نیت نماز. نیازی دارم از اعماق رازم، قبولم کن خدایا این نمازم. بود راز نمازم روی دلدار، بود آیا دلم لایق دیدار. سه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه جویم به خدا ز شر هرچه بی خود. چهار، سوره حمد. در سوی توییم ای خداوند، ای هستی بخش و مهرابند. سپاس ای خود آی مربی دو جهان، ای هستی بخش مهربان. ای صاحب راه تابان، چگونه فقط تو را شویم قربان و تو را شویم جویان. پس تو خود ما را به خودت برسان، از راه کوتاه و آسان، از خود تا به خودمان. چون رهروانی که تو ای راضی از ایشان، نه که خود راضی از خودشان. نه راه مغضوبان و نه گم شدگان. پنج، سوره توحید یا اخلاص. در سوی تو ایم ای خداوند، ای هستی بخش و مهر آوند. اوست خدا واحد، یگانه بی عدد. خود خود است و اشد، بی نیاز از مدد. نه والد و نه ولد، نه قبل دارد نه بعد. بی همتا و ابد. شش، قنوت یا دعای دست. این بخش از نماز کاملا آزادانه است و نمازگزار با زبان مادری و احوال درونی و نیاز خصوصی خودش می تواند با خدا به هر شیوه‌ای سخن بگوید و طلب نماید. هفت رکوع. مطلقی، پاکی، بزرگی ای خدا، پس قبولا حمد و تعظیم مرا. هشت سجود. مطلقی، پاکی و برتر ای خدا، سجده ام بر درگهت جویت لقا. نو تسبیحات اربعه. خدایا پاکی تو را، ستایش تو را، خدایی تو را، برایی تو را. ده تشهد. گواهم بر خدایی خدایش، نباشد هیچ شریکی از برایش. گواهم بر محمد عاشق حق، رسول مهربانی های مطلق. خدایا اندرا جان محمد و هر که باشد از آن محمد. یازده سلام نماز. سلامم بر تو بادا ای پیامبر، ز حق هم بر تو مهر و فر برتر. سلام بر ما و عشاق الهی، سلام و مهر و فر لاتناهی. نثار رویتان نور بلایی. دوازده تکبیرت الاحرام. خدایا برتری و ماورایی، هزاران بار برای فهم مایی.